سلام، ساعت 3 پس از چاشت و وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی پخش می شود. در آغاز چند خبر. اسلام آباد بار دیگر از حکومت طالبان خواست که بر تعهدش عمل کند و اجازه ندهد که از قلمرو افغانستان برای حملات تروریستی به پاکستان استفاده شود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خواست اسلام آباد را در پاسخ به اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز پنجشنبه تکرار کرد. آقای مجاهد اخیراً گفت که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشده و به گفته وی حکومت طالبان بر ضد آن دست طالبان پاکستان که در قلمرو افغانستان مستقر اقدام کرده است. خانم بلوچ میگوید که جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان از قلمرو افغانستان مسئولیت حکومت طالبان است. مقام‌های پاکستانی قبلا ادعا کرده بودند که جنگ جویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حملات را در پاکستان انجام می‌دهند، ادعایی که حکومت طالبان رد کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که این نهاد در 5 ماه اول سال جاری میلادی در زمینه درمان 273 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد در افغانستان کمک کرده است. این دفتر ملل متحد در توییتر به روز پنجشنبه نوشت که تنها در ماه می حدود 60 هزار کودک دچار سوء تغذیه شدید در این کشور درمان شدند. برنامه جهانی غذا در گزارش در 28 ماه جون گفته بود که شمار افراد مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به 3 میلیون و 200 هزار تن می رسد که اکثریتشان کودکان زیر 5 سالند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از مقامهای ترکمنستان خواسته است که به مکلفیت خود در باره آزادی رسانه ها و دسترسی آزاد شهروندان آن کشور به اینترنت پایبند بمانند. تریزا ریبیرو نماینده این سازمان در بخش آزادی رسانه ها پس از سفر به اشقابات در بیانیه گفت که او در این سفر مشخصاً محدودیت ها بر جریان آزاد اطلاعات آنلاین و غیر آنلاین و دسترسی محدود به اطلاعات در ترکمنستان را برجسته کرده است. مقام های ترکمنستان با نظارت کردن وبسایت های خبری، پلتفرم های شبکه اجتماعی و اپلیکیشن های پیام رسان جریان اطلاعات در آن کشور را همیشه شدیداً کنترل کردند. مقام‌ها در اوکراین میگویند که زنگ هشدار از حمله هوایی در چندین منطقه این کشور اوایل امروز در حال به صدا درآمد که روسیه دور تازه از حملات با استفاده از طیاره‌های بی‌پیلوت ساخت ایران را در اوکراین آغاز کرد. سیرهی لیساک یک مقام محلی در پیام در تلگرام گفت 6 طیاره بی‌پیلوت توسط سیستم دفاع هوایی بر فراز شهر صنعتی کریویری سرنگون شدند. با گفته او یک فابریکه در این شهر خسارمند شده، تجهیزات ویژه صنعتی منهدم شده است و یک مرد 56 ساله جراحات سطحی برداشته. از سوی دیگر قوای دفاع هوایی اوکراین گفته که از جمله 17 طیاره بی‌پیلوت ساخت ایران که در این حمله استفاده شده بود 16 طیاره سقوط داده شدند. و هزاران تن در مرکز منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ در اعتراض به بسته شدن دهلیز لاچین توسط آذربایجان امروز مظاهره کردند. این دهلیز یگانه راه زمینی است که منطقه ناگورنو قره‌باغ و ارمنستان را با هم وصل می کند. اداره دولتی سرحدی آذربایجان به روز سه‌شنبه گفته بود که تردد از طریق یک پسته تلاشی در دهلیز لاچین پس از آن توقف داده شد که انواع مختلفی از کالاهای قاچاق در وسایط صلیب سرخ که از ارمنستان آمده بود کشف شد. به گفته این اداره تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. بسته شدن دهلیز لاچین نگرانی های را در خصوص بحران بشری در منطقه نارام ناگورنو قره‌باغ در یک زمانی که ارمنستان گفته است با کمبود مواد غذایی روبروست ایجاد کرده. در اعتراض امروز در جاده اصلی مرکز منطقه ناگورنو قره‌باغ حدود 6000 نفر شرکت کرده بودند.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
سلام به این برنامه در امواج آزادی با من ژکفر احمدی خوش آمدید. افغانستان از موضوعات مورد بحث نشست این هفته کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود. هیچ یک از تمامی 8 کشور عضو این سازمان مثل کشورهای دیگر حکومت سرپرست طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناختند. نریندرا مودی صدر اعظم هند میزبان نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بخش از این نشست چنین گفت:
افغانستان کو لیکر
نگرانی ها و امیدهای هند در مورد افغانستان مشابه بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. ما باید برای رفاه مردم افغانستان تلاش های مشترک انجام دهیم. از کان برای افغان ها ایجاد حکومتی که همه چیز را بپذیرد، از مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تا دادن حقوق کودکان و زنان و دیگران از مسئولیت های ماست.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفت که صلح پایدار در افغانستان بدون ایجاد یک حکومت با مشارکت همه
شنونده های عزیز رادیو آزادی، بنابر مشکل فنی برنامه در امواج آزادی که هفته گذشته پخش شده بود نشر شد. اکنون برنامه را بشنوید که دیروز به طور مستقیم از رادیو آزادی نشر شده بود.
آزاده پچپوکی
در امواج آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. در این برنامه روی موضوع بسته شدن دارالمعلمین ها بحث خواهیم کرد. حکومت طالبان دستور مسدود ساختن دارالمعلمین های سراسر افغانستان را صادر کرده. با گفته مقامات طالبان، دارالمعلمین ها در کابل و شهرهای بزرگ قبلا از کار متوقف شده بودند و اکنون دستور بسته شدن 49 دارالمعلمین و 198 مرکز حمایتی مرتبط با این مؤسسه های تحصیلی در دیگر ولایت هم صادر شد. سوال اینجاست که آیا واقعا دارالمعلمین ها برای تعلیم استادان و معلمین در شرایط کنونی آنقدر مؤثر نبودند؟ در این مراکز به گفته مقامات 3600 استاد و 2000 پرسنل اداری و خدماتی مشغول کارند. سرنوشت آنها و همچنان سرنوشت جوانانی که از این افراد تعلیم می‌گرفتند چه می‌شود؟ منتقدین این تصمیم طالبان چه می‌گویند؟ کسانی که تصمیم را معقول خوانده و می‌گویند که سیستم تدریسی افغانستان واقعاً به دگرگونی نیاز داشت و تربیت معلم باید به سیستم پیشرفته و با معیارهای کنونی جهانی مطابق شود چه استدلال دارند؟ تا زمانی که چنین سیستم ایجاد می‌شود چگونه می‌توان خالیگاه را که در بخش تعلیمی ایجاد می‌شود پر کرد؟ آیا قوا و ظرفیت برای جذب افرادی که بیکار می‌شوند وجود دارد و سوال‌های دیگر؟ در بحث امروز امواج آزادی ما دو مهمان داریم که این سوالها را با آنها در میان خواهیم گذاشت. آقای آصف ننگ، رئیس بنیاد تحقیقاتی اقتصادی افغانستان، و همچنان آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی. در نخست ما به هر دو مهمان سلام های گرم خودم می رسانم و از آقای ننگ با عرض سلام و از این که وقت خود به ما دادند تشکر کرده و امی سوالا را با اینا امی سوال اول مطرح میکنیم که تأثیر بسته شدن دارالمعلمین ها در صحن تعلیمی افغانستان چی خواهد بود؟ بفرمایید آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت شما شنونده های بسیار عزیز و مهمان بسیار بزرگوار تاییدی صاحب. بسته شدن هر یک از مرکز تعلیمی، چی کورس باشه، چی اینستیتوت باشه، چی مکتب باشه، چی پانتون باشه، هر چی که باشه، چی دارالعلوم باشه، چی دارالمعلمین باشه، چی مدرسه باشه، چی دارالحفاظ باشه، کلش بسته شدنش پیام خوب نیست در مجموع. اما اگر ایجاد و تنقیص و تأسیس و الغا کردن برای بهبود و برای اصلاح و برای حمایت نظام تعلیمی باشه، به مقاصدی که نظام تعلیم جور شده، به اصطلاح یک نظام تعلیم محور است، یعنی یک نظام است که اهداف تعلیمی را دنبال میکنه، اگر به خاطر تقویه از او باشه خب مسئله نیست که یعنی ایجاد و تنقیص و تشکیل اضافه کردن و کم کردن این مسائل می باشه. در کل دنیا هست، یعنی کم میشه زیاد میشه، یک دفعه ضرورت پر میشه، یک رشته را مثلا در ضرورتش کافی چیز نمی باشه، یا مثلا در یک رشته اضافه مازاد قدر تربیه میشه، باید دور شما تنظیم کنین به هر طرف، یعنی به کل رشته ها باید به شکل متوازن بر حسب نیاز استراتژیک مملکت او را ما باید عیار بسازیم، یعنی نظام قابلیت محور بسازیم و به اصطلاح به اساس نیازمندی مملکت او را عیار بسازیم که پلان استراتژیک ملی افغانستان یا مستد پلان افغانستان در 10 سال، در 15 سال، در 20 سال به اساس دورنمایی که داریم چی نیازمندی ها وجود داره. میبینیم دهی به اصطلاح دورنما بخش طب ما ضعیف است، یا مثلا بخش زراعت ضعیف است، یا کدام بخش میخوایم تقویه کنیم، یا بخش معادن مثلا در این قدر کم است، یا در بخش سرکسازی و میدانسازی و خط آهن و فلان و فلان. در این بخش ها در هر بخش ما باید همیشه ضرورت کم و بیش میشه، از او خاطر است گاهی وقتا یک رشته کمی میاد، یک رشته زیادی میاد. اما در مجموع ما عرض کردم که ایره به 3-4 هدفی که طالبان او را بیان کرده در می تعقیب و دنبال همو پروگرام است که در سابق دیزاین شده چند سال پیش، یعنی 5 سال پیش تقریبا 6 سال.
سر جزئیات از این پلان و دیزاین با شما پس خواهد آمدیم. پیش از آن که پیش آقای سعیدی بریم، یک چند نفر از شنونده های رادیو آزادی تلفن هایی داشتن و که یکی از اونا سعید نورالله راغی سابق استاد پوهنتون و یکی از منتقدان حکومت طالبان است، در مورد بسته شدن دارالمعلمین ها و همی سیستم نظر انتقادی دارد. نظرشان را کوتاه بشنویم، بعد از او با میریم پیش آقای سعیدی.
اهمیت دارالمعلمین ها در این است که این نهاد منبع علم، آگاهی و توزیع دانش به جامعه و در بالاخره ایجاد توانایی، ایجاد ظرفیت، ایجاد زمینه های پیشرفت و ارتقای افغانستان است. چون اینها اهمیت علمی اصلی را درک نمی کنند، بینن اهمیت این نهادهای علمی را درک نمی کنند.
همزمان با یک افغان دیگه به نام احمد خان دولتیار که در کشورهای خارجی مشغول تحصیلات عالی است، او هم در پیام به رادیو آزادی گفته
زمانی که اگر میخواد یک کشور به سطح عالی برسه، ترقی کنه، رشد کنه، باید بالای قشر جوان خود سرمایه گذاری کنه و بالاخره برای از اونها یک تعلیم خوب و درست بوده تا اینکه از اونها بهترین دکترها، انجینرها، استادها، حقوقدانها تربیه کنه. متاسفانه در تمام کشورها خب تعلیم به عنوان یک ابزار سیاسی توسط حکومت ها، توسط دولت ها در نظر گرفته شده و افغانستان هم جزی از کشورهایی است که همیشه با تغییر رژیم و نظام سیاسی در واقع معارف یا تعلیم و تربیه نصابش تغییر بکنه، حتی مفرداتش تغییر میخوره، که طالبان هم به عنوان گروهی که فعلا در افغانستان حاکم شده دوباره خواستن که اونموای خود تغییر بودن و مکاتب به مدارس تبدیل کنن و فاصله ایجاد کنن بین مکاتب مدارس که در گذشته این فاصله کم بود، فعلا این فاصله زیاد شده. اگر بار اول است که شما مدرسه ساختین، خودم واقعا نخوانده چنین چیزی صورت گرفته باشه و دارالمعلمین هایی که قبلا معلم تقدیم میکرد میرسان به جامعه، معلم های خوبه، با اینکه اونا بتانند از همه خوردی متعلمین برسانند و متعلمین بروند در پوهنتونا.
طوری که احمد خان دولتیار گفتن که بعضی وقتا تصمیم ها درباره بستن بعض ساختارهای علمی هم اگر باشه سیاسی هست. امی سوال با آقای سعیدی در میان میگذاریم، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما آقای سعیدی، خوش آمدید بر برنامه امواج آزادی. شما صحبتهای دو شنونده رادیو آزادی را شنیدین. شما آیا به این نظر هستین که واقعا این تصامیم سیاسی بوده و یا ای که دیگر انگیزه های در عقب آن نهفته؟
به نام خدا سلام خدمت شما، شنونده های شما و دانشمند بسیار گرامی دلسوز تعلیم و تربیت جناب آقای آصف ننگ سلام عرض ادب دارم. به هر نام و به هر نشانی، به هر کیفیتی، به هر اداره‌ای که کوچکترین دروازه ای از تعلیم و تربیه و از علم بند میشه، گناه نابخشودنیه. به هر بانه ای که باشه، به هر نامی که باشه، به خصوص لقمه نان کسانی را که سالها عرق ریختن، لقمه نان از اونها گرفته میشه و بی سرنوشت میشن، این هم گناه بزرگتر است. اما جناب ننگ گرامی بیاد دارن که در سالهای آخر دیگه وظیفه داشتن، یک وقتی مطرح شد در دوره جمهوریت چنین مرتبه که باید دارالمعلمین ها یک تعداد میگفتن ارتقا پیدا کنن، با آسته آسته برن به پانتون و دانشگاه تبدیل شد و بالاخره به خاطر این که وزارت تعلیم و تربیه معلمینی که ضرورت داشت بین 15 یا 20 درصدش از تحصیلات عالی بیشتر برخوردار نبود. حتی در سالهای آخر اکثر معلمین ولایات ملاها و آخوندها و قراردادیها بودند، کسانی که سواد داشتند، یعنی معلمی تحصیل یافته نبود. این ادامه پیدا کرد، ولی پلانی تو نبود که این تمام دارالمعلمین ها ملقا شوند، مسدود شوند و افراد و اشخاصی از اینا جواب داده شه بره خانه نشین. این پلان نبود. یعنی باید روزنه پیدا شه به جهت ارتقای از اینا تا ما بتونیم از نگاه معلم قرامنتر شیم، از نگاه استاد رشد بیشتری کنیم و بیشتر بتونیم درس و تعلیم و با کیفیت تر شیم. چنانچه جناب نگسیب می دانند که حتی در چوکات وزارت معارف در آخر معینیت نصاب تعلیمی ایجاد شده بود، برعلاوه ای که ریاست تعلیم و تربیه بود. در یکی از این هیئت ها من هم بودم. آقای فیصل امین از وزارت تحصیلات عالی بود، من از پانتون‌های خصوصی بودم. دوست کسم از وزارت معارف بودن. سالهای آخر که جنجالی دارالمعلمین سید جمال الدین بود، اعتصاب داشتن و مظاهره داشتن، اون بار رفته بودیم. ولی بالاخره دولت به این نتیجه رسید که باید روی یک چوکات و یک اصول کار شده که این دارالمعلمین ها ارتقا پیدا کنند، کیفیتشان بهتر شه. ببینید حال دلچسب بمی است که می کسی که حال ای را امضا کرده، یعنی به اصطلاح دستخط کرده که اینا ملقا شوند، این جناب چقدر تحصیل داره؟ چقدر مکتب خونده؟
تشکر آقای سعیدی. ما یک شنونده داریم در خط تلفن است. بفرماین، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
سلام علیکم. سلام خدمت شما و شنوندگانتون و میهمانای برنامه. احمد ولی معصومی هستم. سابق استاد بودم در یکی از دارالمعلمین های افغانستان.
خوش آمدین به برنامه در امواج آزادی.
سلامت باشین. بدون شک که این تصمیم یک تصمیم ظالمانه و عجولانه است که در این اواخر اتخاذ شد. قبلا قرار به این بود که یک بار سر صدای ایجاد شده بود که گویا این دارالمعلمین ها به شکلی از اشکال باید یا ارتقا بکنند و یا هم در چوکات وزارت معارف اینا بتوانند که به حیث مشاورین در مکاتب صاحبی کار بکنن. خب البته نام دارالمعلمین ها باید نام تربیه معلم تغییر بکنن به نام انکشاف مسلکی، که اینا همیشه کارشانی باشه که بتونن به عیس مشاور با استادان قدم به قدم کار بکنن و بتونن در داخل خود صنف استادا را اینا ارتقای ظرفیت بدن. چرا که در این دو سالی که با معلمین کار میکردن در دارالمعلمین ها صرف همین میشد که اینا آموخته های علمیشون افزوده شود. البته در قسمت تجارب مکاتبی بودن که صرف برای کسانی که اینا قبل از خدمت بودن هفته یک بار میرفتن در مکاتب، اینا تدریس استادا را میدیدن و هم خودشان اونجا که تدریس میکردن. به همین شکل باز این کافی و بسنده نبود برای کسایی که از مکاتب از دارالمعلمین ها فارغ میشدن و به عیس استاد مقرر میشدن. بنابراین تصمیم به این شد که باید اینا برن در داخل خود صنف ها تدریس استادا را ببینن و اونجا کمبودی ها و کاستی های که از فیدبک بدن برای یا خوبی هایی که وجود داره فیدبک بدن برای استادا و بعدش هم که نمی خودش بتونه یک روزنه خوبی باشه برای ارتقای ظرفیت استادا.
آقای معصومی، طبعا شما آدم مسلکی هستین و خوشبختانه که با ما هستین. ما آرزو دارم که تا پایان برنامه با ما باشین و بعض سوالات دیگه که مطرح میشه. من فقط میخواستم در رابطه با صحبت های آقای سعیدی و آقای سید نورالله راقی که از خود معاون وزارت معارف حکومت طالبان سبقت الله وسیل است که در صحبت با بی بی سی گفته که 5 سال قبل در زمان نظام پیشین جمهوری تصمیم گرفته شد که شکل فعلی تربیه معلم از ساختار وزارت معارف حذف شود. با گفته او تنها در ولایاتی ساختار باقی مانده بود و آن هم به شکلی که کدام برنامه نداشتند و در چند سال اخیر کارمندان آن هم مشغولیت عملی نداشتند. معاون وزارت معارف طالبان گفته که تنها برای حفظ و مراقبت اداراتی ساختار و مصارف بل برق و غیره میلیون ها افغانی خرج میشد. او تاکید کرده که این تنها در افغانستان نیست بلکه در دیگر کشورهای جهان هم تربیه معلم به شکل پیشرفته آن صورت میگیرد که انکشاف مسلکی معلم طوری که آقای معصومی گفتند به می ترتیب باید باشه. و همچنان گفته که در این مراکز کسایی که کار میکردن هم بیکار نمیمونن بلکه از یک ارگان به ارگان دیگه منتقل میشن. این موضوع رو من میخواستم با آقای ننگ در میان بگذارم. آقای ننگ، شما درباره گفتار آقای سیدی و همچنان آقای معصومی با دو شنونده رادیو آزادی که شنیدین صحبتهایشان، چی اضافه کردنی هستین سر صحبتهای از اینا؟
بخشی از صحبتهایی که معین وزارت معارف طالبان او را بودشت کرده، او مثلا در اون منطقه هست که یک استدلال موجه هست از حد بیشتره. مثلا در اوجه گفته شده که چند مسئله است. اول خو بحثی که سابق در دوران ما هم ارتباط داشت، اولا ما در 34 ولایت در دوران آخر 34 ولایت کلش پانتونهای تعلیم و تربیه ایجاد شد. این مثلا تو یک چیز ایجاد شد که پانتون است و از ما که بود دارالمعلمین بود سوی 14 پاسی را ما فارغ می دادیم یا لسانس فارغ می دادن. اگرچه بیشترین شاگردش از بخش تعلیم و تربیه بوده، از انستیتوت های ما بوده، از دارالمعلمین های ما بوده، اما یک بخش دیگه شی بوده که در کل ولایت افغانستان فارغ سنف 12 زیاد شد و پانتون هایی که به اصطلاح تخصص هایی که در اوجا وجود داشت برای از او کادرها وجود نداشت. یعنی کل ولایت مثلا فاکولته طب نداشت، انجینری نداشت، زراعت نداشت، یا رشته های متعدد کمپیوتر ساینس و محاسبه و غیره و بانکداری یا را که نداشت، اما آسانش گرفتن که تعلیم و تربیه بود. یک مقداری تصمیم سیاسی بود، یعنی تصمیم رشد طبیعی نظام تعلیمی افغانستان نبود. در افغانستان در سابق هم تصمیم که گرفته می شد به اساس مصلحت های روزمره و مصلحت های نظام به اصطلاح او مد نظر گرفته می شد. امروز هم شاید هم تو باشه، اما یک دو مسئله قابل توجه است. اولا بودجه کافی طالبان نداره. ما به اصطلاح 22 دونر داشتیم و 100 تا 150 میلیون دلار تنها در بخش طبیعی معلم ما به اصطلاح بودجه خارجی داشتیم که این متوقف شده. مثلا این که نباشه، خب که نیتت خوب باشه یا بد باشه، میخوای یا نمیخوای، این سرت فشار میاره. یعنی این ما یعنی حقانیت مثلا برتان میگم. این یک بحث مادیش عمده است. یعنی معین طالبا همو بخش چاقشه که او به اصطلاح انمی بوده که این مصارف است. دیگه هم مسئله تشکیلات عادی است. خب شما ببینین 41% معارف در بخش تعلیمات ثانوی و متوسطه این تعطیل است. بخش دخترها برای از این تشکیلات و تربیه معلمش که یک جریان روزمره بوده، یعنی تو یک شما این جریان این ماشین بند نمی شده، این ماشینی که به اصطلاح معلم تربیه میکرد و نیازمندی های نظام تعلیمی مرفوع میساخت، کل جایا به اصطلاح یک انجین چالان بوده که او سیستم کلش مکمل فعال بود. حالا نیم بخشش شما فکر کنین که 2 میلیون دختر این بخش معطل است. بخش های دیگه ایش هم انستیتوت ها و تربیه معلم و غیره و غیره و اینی هم به اصطلاح تعطیل است. پانتون ها هم تعطیل است. این یک مسئله داره که نمی به اصطلاح همو سیستم خدماتی تربیه معلم ازی این باید دیگه بیکار میمانه. دیگه 2 سال شد که اینم قسم یک مسئله است. و دوگانگی در فعالیت ها را من بیشتر برتان گفتم که این در ولایت ها زیاد است. یعنی ما هم معلم تربیه میکردیم و پانتون ها هم در 34 ولایت تربیه میکردیم. 145 پانتون ما در افغانستان داریم که بخش های تعلیم و تربیه را کل پانتون های خصوصیم اکثریتش گرفته بودن و دولتی خودنمو کار بود. و ما هم 200 الحاقیه و مراکز حمایوی تربیه معلم داشتیم و 85
دارالمعلمین یعنی به اصطلاح در ولایت داشتیم. فارغ از این چی میشد، یک مسئله که بحث سوم است که ایره میگن منطق فراغت و استخدام، در اینجا یک فاصله وجود داشته. فراغت تحت فراغت 35,000 فارغ ما دارالمعلمین ها و الحاقه های از او میدادیم که دو قسم فراغت است. یکیش فراغت معلم داخل خدمت است که یعنی معلم ما است ولی 12 پاس بوده، ما ایره میخواییم 14 پاس بسازیم. زیاد معلم ما این قسم بوده. 61 تا 62,000 معلم ما در نظام تعلیمی ما یا 12 پاس و 13 پاس بوده یا بالاتر دمی حدود بوده. و ما معلم ما چقدر بوده؟ 247,000 معلم داشتیم. و ایره ما چقدر ماستر داشتیم، چقدر لسانس داشتیم. ضرورتی بوده که ما باید بخش لسانس ایره تقویه کنیم، ارتقا بتیم. سیدی صاحبان به اشاره کردن ما چندین برنامه اصلاح نظام تعلیمی و تحصیلی را سیمینارها جور شد که وزارت معارف از بخش وزارت معارف، ما خودم رهبری میکردم این پروگرام‌ها را، نیازمندی روزمره را بخشای معارف اینیا را مد نظر گرفته. خب این دوگانگی شد که گفتم که این باید جواب داده شود و فراغت هم جواب داده شود. ما معلم در سال 2000 تشکیل به ما میداد، 2,500 میداد، ما ضرورت داشتیم 15,000. خب دولت میگفت و غریبی سک پیسه نداریم برای معرفم و بودیجی که میتیم دمو گزاره کنیم، دمو گزاره ما 2,000 مثلا استخدام میتنستیم و ایجا 30,000-35,000 فارغ تنازی داشتیم و 100,000 تقریبا ریزرف لسانس ما در افغانستان همه ساله داشتیم. این زیاد شده میرفت، این سال به سال فراغت ها این اضافه شده میرفت، پندونای جدید تاسیس میشد. شاگرد 12 که مثلا یک زمان ما 30,000 فارغ داشتیم،
بله آقای،
به 4,000 رسید.
آقای لنگ باشه، بله. ما پس بر میگردیم، یک وقفه کوتاه میگیریم. صحبت ها جالب است، مشکلات دیگه هم در راه هست، در راه بسته شدن دارالمعلمین ها که با شما و با آقای سیدی در میان میگذاریم. بعد از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه امواج آزادی هستید. مهمانان برنامه ما هستند آقای آصف ننگ، رئیس بنیاد تحقیقاتی اقتصادی افغانستان، آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، و کسی دیگر از بزرگای رشته تعلیم افغانستان هم با ما خودشان پیوستند، آقای احمد ولی معصومی که سابق خودشان مسئول دارالمعلمین ها بودند در ولایت شمالی افغانستان. ما فعلا میریم پیش آقای سعیدی. آقای سعیدی، صحبت‌های آقای ننگ هم شنیدین و قبل از او شنونده های رادیو آزادی هم صحبت های داشتن، مخصوصا آقای ولید معصومی که خودشان در بخش دارالمعلمین ها کار میکردن. شما تا چی اندازه امکانات ازی را میبینین که وقتی که یک نفر بیکار میشه با این شرایطی که ما در افغانستان داریم، تا چی حد قوه جذب بر از اینا وجود داره در ادارات دیگر و یا در سیستم نوی که ایجاد میشه در بخش تعلیم؟
ما در قدم اول به صداقت و قلب پاک آقای ننگ باور دارم، اما آقای ننگ در کابل است، چیزی که به دلش است همه را گفته نمیتونه، باید شرایط آقای ننگ را ما درک کنیم. اما من میگم چرا این کار را کردن، یعنی دولت قبلی هدفی تو نبود که 4,000 معلم بیکار بسازه و اونا را یک دم جواب بده، ای تو نبود، ارتقای ظرفیت مطرح بود در یک چوکات اصول مقررات. حالا طالبا چرا این کار را کرده؟ تکرار میکنم، یکی رهبری طالبا الان کرده که در هر ولایت حد یقل 2-3 مدرسه دینی بشه و در ارسولی ها هم بشه. از یک طرف دارالمعلمین های ما اکثر تعمیر داشتن، تعمیری خوبی داشتن، اینا را تخلیه میکنن، این تعمیرها را برای مدارس دینی که ایجاد میکنن، یک. دوم، طالبا طوری که جناب ننگ هم گفتن امکانات پرداخت معاش می پرسونل نداشتن. یکی اینا گوشنه میمونن، چقدر خانواده گوشنه میشه، او پروای حضور رو ندارن، از جا که میرن برون. سوم تشویشی است که شما میفهمید که بزرگترین رهنما یک کشور، بزرگترین سازنده یک کشور معلم و استاد است. وقتی که شما معلم از کار میندازین، مردم به طرف بیسوادی و جهالت میره، به آدمهای جاهل بهتر میتونه آدم حکومت کنه. در تمام دنیا ارزش معلم نسبت به یک رئیس جمهور بهتر است. اگر شما میخواین که جامعه را بی سواد نگاه کنین، باید گلون معلمش رو بگیرین، نانش رو بگیرین، معلمش رو بیکار بسازین تا بتونین اون چی که میخواین. من پیشتر یک سوال مطرح کردم، به مدر چسب است همین بزرگواری که همین فرمان امضا کرده، همین مکتوب امضا کرده، کسی از این پرسان کنه که خودت آقا چند تحصیل داری؟
آقای سعیدی، چون کسی از طرف حکومت طالبان و یا طرفداراش در اینجا نیستن که استدلال کنیم. ما فعلا برای حل یک مشکل گپ میزنیم و حل مشکل از این است که کی کار کرده و چی قسمی کار کرده که اینا اینمی اداره میکنن که ما این مردم و از کار برطرف نکردیم، بلکه از یک ساختار به ساختار دیگه انتقال میتیم. وقتی که به ساختار دیگه انتقال میتیم، به این معنی است که اول خود معلمین بیکار نشدن، دومی که یک اداره است که کارمندای از او بیکار شده که این معلمین تربیه میکردن، کارهای اداریشان میکردن که تعداد از اونام به هزارها نفر میرسه که اونا رو همینا میگن انتقال میدیم. آیا امکانات امی انتقال در شرایط فعلی وجود داره و اگر داره چه قسم وجود داره؟
میبینیم روزی گذشته کودکستان ها را همه را معلمین از اونا را سبک دوش کردن. بدینش چی هست؟ همین لحظه میگفتم 4000 معلم ننگ صاحب گفت مرتعید میکنن این ارقام نه، 4000 معلم از دارالمعلمین ها در سر تا سر افغانستان بیکار میشه. ای که میگن بدیل در کجا میبرن؟ اینا رو میبرن به رئیس الوزرا مقرر میکنن؟ اینا چیکار میکنن؟ این جایی که دارن کجا هست؟ یک کسی که میگه که فلانی گفت فلانی باور کرد، وقتی شما از یک چوکات او را بیرون میکنین که به نام تربیه معلم است، کجا میبرید؟ جایش کجا هست؟ دکان با اواز میکنین به دیگه مردم کردین؟ یک گفه که معنا نداره دیگه، چی آدم سرش بحث کنه؟
تشکر آقای سعیدی. ما یک شنونده داریم، بفرمایید خود معرفی کنین. سلام بر شما، از کجا صحبت بکنین؟ به برنامه در امواج آزادی خوش آمده.
سلام بر شما، امیدوارم خوب سرمند باشین. خیلی تشکر از شما. زهرا هستم، از طالبان صحبت میکنم. همچنان سلام تقدیم میکنم به مهمانانتان.
بفرمایید نظرتان درباره موضوع بحث امروز ما که بسته شدن دارالمعلمین ها از چی است؟ اگر کدام سوال هم داشته باشین، چی از دیدگاه سیاسی اقدام که آقای سعیدی اونجا هستن و همچنان از نگاه خود مسئله معارف و که آقای ننگ داریم که اونا قبلا در این رشته کار کردن و تمام مشکلات و حتی جزئیات برشان معلوم است. بفرمایید سوالتان رو مطرح کنین و اگر نظری داریم بگوین.
تشکر، سلامت باشین. من سوال خواستم داشتم، چند چیز میخواستم بگویم که متاسفانه شما ببینید محدودیت های از این روز تا روز زیاد شده میرن. اینا اصلا به زندگی مردم فکر نمیکنه، نمیفهمید چه قسم حکومت است. حکومت بر مردم خود زمینه کار فراهم میسازه، اینا مردم کار از مردم میگیرن، نان مردم هم میگیرن، نمیفهمید چه قسم حکومت داری هست. شما ببینید از امید دارن مدیمین که محدود شد، بسته میشه سرنوشت هزاران استاد، از چی خواهد شد؟ اینا به خانواده شون یعنی غذا پیدا کنن، یعنی چقدر زندگی خواهن بگذرانن؟ ممکن پس فنن که مردم افغانستان بسیار در وضعیت بد قرار دارد. من یک چیز دیگر رو میخواستم بگویم که متاسفانه شما این را خود بانید بر فکر کنیم که چقدر به حق مردم افغانستان به عدالتی صورت میگه، در حالی که از طرف رهبر از اینا گفته میشه که رئیس ها اداراتشان که کار میکنه ماش از اونا بلند بره و متاسفانه ماشا تا از اونا بلند
بره. میتونستم به سوالاتان پاسخ بگویم و یا شنوندهای ما کسی از مسئولین در اینجا نیست و کسی از گفته مردم اولیای امور هم در اینجا نیست که به این سوال ها پاسخ بگویه. امیدوار هستیم که حداقل سوال های شما رو شنیده باشن و برای راه حل و برای مشکلات سرش فکرام کنن و نظریات و انتقاداتی که شما و یا هر بزرگ دیگه که در این برنامه مطرح میکنن به گوش از اونا هم برسه. منظور ما هم از این برنامه ها امید است که این پیام ها رو به اونا برسانیم.
بله، من چند چیز دیگه میخواستم برای شما راست میگین. امی هم که شما صدای مردم رو بلند میکنین، برای مردم اجازه میدین که در دل خدا بگویه. من از امی هم تشکر میکنم. شما ما واقعیت ما نمیفهمیم صدای ما رو به کی بگویم. نمیفهمیم ما ایران مالیم، اگر در این کشور افغانستان اگر انتقاد هم کنی متاسفانه بر گناه مختلف بازداشت میشی و از بین برده میشی. هر حکومت باید مردم اجازه بده که انتقاد کنه، بالا از اینا مردم اجازه بده که بالا از اینا پیشنهاد کنن، اما متاسفانه اجازه نمیده. من تشکر میکنم شما، امیدوار هستم که دیگه بی‌عدالتی برق مردم افغانستان نکنن و برای سای خودشان معاشات زیاد میتن، مردم افغانستان دستکار بیکار میکنن. متاسفانه، تشکر از شما، سلامت باشیم.
تشکر شنوندگان گرامی، خانم زهرا بودند که صحبت کردند توسط تلفن. پس بریم به پیش آقای لنگ، باز پیش آقای معصومی. آقای لنگ، شما صحبت های شنونده ما را شنیدید، زهرا جان، و همچنان صحبت های آقای سعیدی را شنیدید. بحث هایشان درست است، بحث های انتقادی دارن، کاش کسایی می بودن که می تانستن با اینا جواب بتن مشکلاتشان و انتقاداتشان. خب اگر ما شما خود ما از دیدگاه خود ببینیم، چی مشکلات اقتصادی وجود داره؟ آیا 4000 نفری که تقریبا 4000 نفری که یا تبدیل میشن یا بیکار میشن، قوه جاذبه برای اینا وجود داره در ارگانهای دیگه معارف؟ آقای لنگ، صدای ما رو بشنوید.
بله، ای که گنجایش وجود داره، فکر میکنم یک مقدار جواب رسمی تر و مسئولانه تر میخواه که باید مسئولین نظام جواب بده. اما چیزی که وا اعلان کرده، گفته گویا یا تعیین سرنوشت میشن، اما به نظر ما استخدام از یا استخدام تخصصی نخواد بود. یا مثلا یا خود یا ای چیزی کم 6000 کارمند و کارمند اداری و تدریسی از ای میان در بخش تعلیم و تربیه معلم ما، یا گویا که اگر استخدام شوند کلشان، پس دو حالت داره. یک بخشش که به اصطلاح کادر مسلکی تخصصی رشتوی، مثلا یا ما متخصص بیولوژی را داریم، ریاضی را داریم، کیمیا را داریم، فیزیک را داریم، جیولوژی را داریم و از این قبیل. این متخصص اگر شما از جای خودش بکشینش بیرون در یک جای دیگه، ممکن ماشو چیز داشته باشه، اما ذریعه درآمد، اما مؤثریتش از بین میره. مثلا این کار بیولوژی سقوط میکنه. به هر حال باید استخدام مسلکی باشه در جایی که رشته کسی که در رشتهش باشه. حالا شما اگر مثلا دکتر بیکار کنین در انجینری بیارین، یا انجینر در دکتری بیارین، ای خو اما کار مؤثریت از او در اوجه باز وجود نداره. بحث دومیست که تصمیم طالبان، اما سه چار منطقه که گفتم با او استدلال اگر بریم، اولا که بودجه ازی اگر مثلا سوال باشه، اگر این قطع شده باشه یا کم شده باشه، خود دوام داده نمیتونه، نه حکومتی که باشه، چی طالب باشه، دیگه باشه ایره. ولی تصمیم ایدیال نیست، یک تصمیم مجبور شاید باشه، من احساس میکنم یک ناگزیر باشه. مثلا اگر از لحاظ مادی بودجوی باشه، ای یک مثلا. خب یک دو منطق دیگه شه که من اشاره کردم، او مانعشی نیست که سیستم شما زیاد است، فراغت زیاد است، استخدامش کم است، همیشه یا بیکار میماندن. ما مثلا از 35000 فارغ 1000ش میگرفتیم یا 500ش میگرفتیم، اما 30000ش بیکار میماند. در سابقه زیاد سالا میشه، این تسلسل هم تو ادامه داره. مثل که فارغین پانتون های ما بیکار است و نمیتنه، و مثلا امو کار یا به اصطلاح زمینی استخدام کارمند در افغانستان، امو تشکیل توسعوی نظام ای زیاد نبوده. تشکیل روتین که مثلا یک کسی وفات کرده، استعفا داده، ترک وظیفه کرده، از این قبیل یا صورت میگرفت نمیر، ما باید پر میکردیم. یک سیستم تشکیل توسعوی از بسط نظام که شما هر سال مثلا در ولایت ها تشکیلش اضافه کنین، به خاطر از اینکه باید پیشرفت بیه. در افغانستان برعکس بوده، پارلمان تصمیم گرفت که تورم تشکیلاتی وجود داره، مردم هم سرش بحث کرد، سیاسیون هم بحث کرد که حالا تشکیل تورم از پند کل افغانستان کم کنین، مصارف به جای میره. شما بایدتان باشه، بحثای پارلمان بود، یعنی چندین بار بحث کردن، اما ایره افغانستان نمیخواندن، مطالعه افغانستان نداشتن. از او خطر است که امو تصمیمشان هم و یا امو فیصله ها و مشوره هایشان هم او چندان بجای نبوده، یعنی زیاد مسلکی نبوده، توان میکرد. عالم عین منطق است. ما پیشتر دو سه تا اشاره کردم که وقتی که گنجایش نباشه برای استخدامش، این فارغ میمانه، یک بخش تعطیل است معرف که او هم به اصطلاح ضرورت کم ساخته. اما مسئله ایدیال چی است؟ ایدیال چیزی که سعیدی صاحب و دوستا برش اشاره میکنن، چیزی که ما میخواییم، آرزو داریم، یکی آرزوهای ماست، ما آرزوهای نجیبانه داریم، میگیم تعلیم دخترها را هیچ نوع محدودیت وضع نکنند، در هیچ ساحه‌ش، کار خانم‌ها را در هیچ ساحه‌ش باید محدودیت وضع نشود. ای حقوق انسانی انسان هاست. حق تعلیم حق است که خدا تعیین کرده، خدا و دین تعیین کرده کی را برش داده، ای باید محدودیت نباشه. ای آرزوهای دیگه ما ایست که معارف شما توسعه بتین، تشکیلات توسعه بتین. 40 میلیون انسان است، ما باید تشکیلات دولت ما به سطح حکومتی ما باید 2 میلیون مامور خدمات ملکی می داشتیم، در حالی که ما 4 لک داریم. یعنی اینی کبوتات نی باید بحث ایدیال است. اما دولت بسیار قوی نیست. دولت طالبا جیبایش خالی شده رایید و یا مجبور است که در مکم خود نمو گزاره خود عیار بسازه. یعنی بعض مسائل است که حق بجانب باید حق بتیم، بعض مسائل است که ایدیال است، آرزوهای ماست، او کلش خوب است ولو که خوب باشه، همه گنجایش عملیش که نباشه زیاد ذکر کردنش هم خوب نیست دیگه.
تشکر آقای لنگ. باز بریم سر راههای حل و راههایی که چخص بتانیم از این مشکلات بیرون شویم. در شرایط فعلی برمیگردیم. فعلا میره پیش آقای احمد ولید معصومی که اونا هم در بخش دارالمعلمین ها استاد بودن و مسئول هم بودن. ببینیم که از صحبتهای که شما کرده آقای ننگ و آقای سعیدی و همچنان شنوندهای رادیو آزادی، آقای معصومی چی اضافه کردنی هستن سر از این صحبتها، مشکلاتی که اونا دیدن با چشم خود در دارالمعلمین ها و اونا هم درباره بعض تغییرات گفتن، اونا چی نظر بیشتر دارن؟ بفرمایید آقای معصومی.
با سلام مجدد. قسمی که جناب ننگ صاحب گفتن که از بیر زمان به این سو استادان بر دارالمعلمین ها بیکار بودند و برنامه داشتند، دقیقا برمیگرده به مدیریت منابع بشری که متاسفانه طالبان این عدید قدرت برخوردار نیستند که میتونستن از این اشخاص کادری که استخدام تمام استادان دارالمعلمین ها با شرایط استخدام پوانتون ها یکسان هست و عمل سانس ماستر و دکتر هستند که سمینارهای مسلکی را همچنان در داخل و خارج کشور فرا گرفته بودند. البته طالبان، ما این توقعی نداریم از طالبان که چرا چنین برخوردی را با این استادا کردند. کار طالبان همی هست، تمام روز ما میبینیم که هرچی که وجود داره بالای مردم اینا متاسفانه که بند میکنند.
خب بیایید از سیام بگذاریم، میخواییم که یک رای حل برای مشکل پیدا کنیم. این مسائل است که
رای حل این است که قسمی که قبلا بودجه ها بالای از اینا خیلی زیاد مصرف شده، هم در استخدام از اینا، هم در ظرفیت سازی از این استادهای بزرگ با خیلی بودجه مصرف شده، به خاطر از اینکه اینا هم عدر نره و کار و اهل کار سپرده شده، بیشتر بهتر همی است که چنانی که متخصصین تعلیم و تربیه برای در صورت که ایره در نظر گرفته بودند، اگر چنین یک شرایطی میه که دیگر استخدام معلمین در اینجا تکمیل میشه و گویا همه چارده پاس میشن، چی باید کرد، وظیفه استادان دارالمعلمین چی باید باشه، همه به همین نتیجه رسیده بودند که من حیث کسانی که بتونن معلمان را در داخل صنف ارتقای ظرفیت بدن و موثریت از این در بسیاری از کشورها امینا دیده بودند و که چقدر زیاد هست، بنی شرایط اگر طالبان هم پابندی میکردند و اینا را واقعا که کار به اهل کار میسپردند در داخل صنف. ببینید کسایی که اینا نظارت میکنند، اینا هم چارده پاس هستند، کسایی که نظارت میکنند از معلمین در داخل صنف ها، چه بهتر بود که برای کسانی که لسانس ماستر و دکتر هستند و همه هم کادری هستند، به اینو همی وظیفه معول می شد که می تونستند خوبتر و بهتر ارتقای ظرفیت بکنند در استان.
بسیار تشکر آقای معصومی. بعد از یک وقفه دوباره برمی گردیم به سوال های خود.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه، شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00
42-02-21-12-41-38.
ما برمیگردیم پیش آقای سعیدی و بعد پیش آقای ننگ که از این صحبتهایی که امروز داشتیم یک نتیجه و یک راهنمود پیدا کنیم که چی باید شود که ما از ازمی مشکلات نجات پیدا کنیم و این مشکلاتی که امروز دامنگیر شده بر از اونها یک راه باز کردن به طرف روشنی وجود داشته باشه. آقای سعیدی شما بفرمایید اول صحبت کنیم.
ببینیم تا این نزدیک به 2 سالی که از حکومت طالبان بگذره زیادتر فرامین علیه زنها علیه کار زنها و بالاخره به خاطر بیکار ساختن مردم به خاطر بی‌سرنوشتی بوده. کدام فرمانی که بتانه ارتقای ظرفیت کنه یا دیگه کنه؟ جناب ننگ صاحب نقطه بسیار اساسی را اشاره کردن. همه آدمایی که به دارالمعلمین ها بوده اینا تربیه معلم شدن. اینا نمیتونه انجینر شه، اینا نمیتونه دکتر شه، اینا نمیتونه دیگه مسلکی به اینا تبدیل شه. دو، کسانی که حالا در امی به وقتا امتحان کنکور میگیرن، من پیشترم گفتم میگن که حالا کسی نیست از طالب که بهش جواب بده. اینا که میرن به نام طالب امتحان کنکور میگیرن، خود از اینا چقدر پوهنتون خوندن، خود از اینا چقدر فاکولته خوندن که اونا رو میگیرن. وقتی که وزیر تحصیلات اولی میگه هر قدر زیادتر کسی من کفنده باشه با او اندازه باید صرف 12 سند به او داده شه، هر قدر من زیاد کفنده باشه با او اندازه باید ارتقا کنه.
آقای سعیدی چون من با باز هم تکرار میکنم، وقتی که ما در تک بحث علمی صحبت میکنیم بس و اون کس از طرف مقابل هم کسی نیست که وقایع را بگه یا حداقل دفاع کنه، بهتر است که از الفاظی که اعتراضی به این اندازه شدید باشه خودداری کنیم.
نه شما رادیو درست از محافظه کاری و وظیفه ای که او علیه کار شماست نبرد میگم که ما به کی نصیحت کنیم به کی میگم. طالب از روزی که آمده به خاطر سرکوب تعلیم و تربیه به خاطر سرکوب خانم ها به توسط طالب با مشوره طالب ما نمیتونیم چیزی را بسازیم. تا طالب باشه ما امید برای بهبود نداریم. این نتیجه گیریمه.
خب یک واقعیت عینی هست، خواسته باشیم نخواسته باشیم، امروز عربی حکومت سر افغانستان حاکم است، اما در عین زمان خوب است که ما بتانیم یک رای حل مثبت و خوب پیدا کنیم.
در راجع به تعریف حکومت تجدید نظر کنیم در باور خود حکومت کی را میگه؟
چشم میکارم میکنیم انشاءالله. ما شما با هم مقصد وعیست که ما میخواستیم به یک نتیجه گیری مثبت برسیم که چگونه میتانیم راه های پیشرفت تعلیم افغانستان در شرایطی که داره، من تکرار میگم در شرایط موجود.
باز تکرار میکنم برادر.
شما دکتر شاید خب به هر ترتیب بسیار زیاد تشکر از شما آقای سعیدی. من پیش آقای لنگ میرم که اگر اونا کداب روشنی بندازن سر از این مسائل که چه قسم میتانیم از این مشکلات نجات پیدا کنیم و اگر پیشنهاد داشته باشن و کسانی که در امی حکومتی که فعلا هست کدام پیشنهاد برای اونا داشته باشن که راه درسته را پیش برن و ما را از این مشکلات نجات بتن چی خواهد بود؟ بفرمایید آقای لنگ.
بسیار یک بحث مهم است که پلانگذاری به اساس شرایط موجود و به اساس واقعیت‌های عینی و موجود یک جامعه صورت میگیره. یعنی شرایط امروز چه شرایطی است؟ آیا شرایط ایدیال است؟ آیا دولت‌داری ایدیال است؟ یا مثلا شرایط مردم چی رقم است؟ اقتصاد ما، بودجه ما، امکانات ما، این مد نظر باید گرفته شود. ما در معارف 20 سال نیازمندی های بسیار بزرگی داشتیم، با دولت بسیار پیشنهاد کردیم که در بخش لابراتوار های ما مکمل اعضای مسلکی نداشت. مثلا معلم لابراتوار معلم جدا است، یعنی ما مثلا 30,000 نفر کم از کم ضرورت داشتیم. ای تشکیل ما خالی ماند به دلیل نبودی بودجه. از او خاطر از کیفیت تعلیمی وقتی که پایین میمانه شما عیبای متعدده میبینید. بخش استخدام بسیار مهم است. حالا بحث استخدام است که معلمین با کجا میره، این سرنوشتی از کجا میشه، معلم اگر ما اضافه تربیه کنیم این چطور میشه، سرش مصرف کنیم یا علمتو نکنیم. خب باز با 2 بخش سوال مواجه میشیم. ما امو بحث اول ما که در شروع گفتم که نه کورس بند کنیم در افغانستان، هر جایی که روشنی است و علم است او باید موجود باشه، اما این ضرورت به این است که بگویم که این آرزوی تا بودجه ما برآورده میتونه یا نمیتونه. اگر نکنه باز این آرزوها خالی میمانه. مثلا و هر چیز باید باز باشه. اما ما فکر میکنم بودجه کم شده میره، تحریم بسیار هلاکت کننده است، تباه کننده است. پس چی باید شود؟ شما کل آرزوهایی که در نظام معارف هست، مثلا مشاورین پیتاگوژی را ما نمیتونیم داشته باشیم، اعضای نظارت که به 30,000 و 40,000، یعنی ما 18,000-19,000 مکتب داریم، در کلش باید یک نفر نظارتی خوب باشه، یک خود هر مکتب در 20 صنف داره، یعنی هر صنف یک عضو نظارتی ضرورت داره. با او که برین شما به 3-4 لک تشکیل هم کفایت نمیکنه. کامپیوتر کار و بخش تکنولوژی مکاتب ما و از ادارات ما تا فلج است که تشکیل نداریم برش. مسئولیت تاسیسات ما، مکاتب ما، یه بر دو نفر یک یا 3 نفر شب باش خود ضرورت داره، اما بس بسیاری مکاتب نداره، وسایل گم میشه. بهرحال به بحث ایدیال میمانه. در سابق هم پره نشده، امروز هم پره شده نمیتونه. چیزی که لازم است برای طالبا، ما مشوره ما ایست که ما در 210 ولسوالی در افغانستان معلم و ناس نداریم. امی نیرویی که در اینجا مصرف می شده، ایره تنوعی از ایره، هدفمندی از ایره تغییر بده، ایره بجای الغا ساختن، ملغا ساختن، ای باید به اینی ساحه که بسیار خلای مدهش وجود داره. یعنی ما به 88% جغرافیای ما که اطرافی است، در معارف البته جغرافیای معارف هم میگم، و 12% جغرافیای ما شهری است در معارف، یعنی نمی خدمات ما به می ترتیب بسیج شده. در اطراف در 88% ساحات ما خدمات معلم اوناس به حد ضرورت است. او را باید ما برآورده بسازیم. تا صنف 6 با بالا دخترای ما دمی دوران هیچ معلم نداشت اوناس. از اینجا که معلم که شما در صنف 7 و 8 و 10 و 12 دختر نداشته باشین، خو نمو زیربنا است، نمو برای ما کادر است، نمو برای ما معلم آینده است. او را اگر ما نداشته باشیم، خو این خلا میمانه. این خود جبری پر نمیشه ای که وزیر معرف یا معین معرف بیخی شاطر و به اصطلاح اجده ها شوه، این خوی نی خلا را پر کده نمیتنه. بودیجه اگه نباشه، خارجی هم بیرون شده، فند هم کم شده، این مسائل اگه ما به نظر بگیریم کل آرزوها برآورده نمیشه. اما تمرکز باید به این ساحه زیاد شوه. یک این کارمندایی که به اصطلاح از اینجا هستن تعیین سرنوشتشان مطابق به تخصصشان شوه و این از تخصصشان دور نمانه، و قدر عادی اداری که از صوره میتونین در بخش شما استخدام کنین یه برش کار بدین، و اینی به این ترتیب جایی که دوگانگی وجود داره در کل ولایت ها پانتون تعلیم و تربیه وجود داره، اگر این قدرها زیاد است این دوگانگی باید به یگانگی تبدیل شود. یعنی اهداف معارف در بخش تربیت معلم با تحصیلات عالی این باید توحید شود، یک شود که به اون ترتیب مصارف هم کم میشه، نیروی کمتر مصرف میشه و اینمی معاصریت یزی بالا میره و همو هزینه های دوگانه به اطلاع بیگانه تبدیل شوه، یعنی بود دهش آمده میتونه. و بحث سوم است که اینمی ایزاد تشکیلات، تنقیص تشکیلات، به اصطلاح ادغام و جداسازی تشکیلاتی، این کلش باید برای حمایه معارف، برای تقویه نظام معارف، برای بهبود کیفیت تعلیمی و برای روشنایی آینده افغانستان برای از این مد نظر گرفته شوه.
بسیار زیاد تشکر آقای ننگ. پس برمیگردیم پیش آقای سعیدی و بعد از او یک دو دقیقه هم آقای معصومی اگر وقت داشتن صحبت میکردن. آقای سعیدی، شما اگر خودتان مسئول باشین چی کار بهبود را میخواین داشته باشین در بخش معارف افغانستان؟
وقتی که بودجه‌ای وجود نداشته باشه، عقیده‌ای و تصمیمی وجود نداشته باشه، اشخاص مسلکی در رأس نباشه، پلانسازی صورت گرفته نتواند، و اون هم اگر پولی هم از بودجه داخلی آید میشه زیادتر و مصارف دیگری مصرف شه، چی میکرده میتونم؟ هیچ کاری کرده نمیتونم. فقط میگم خیلی متاسف هستم امی 40,000 نفر یا کی هست امی 4,000 نفر اینا بیکار میمونه، کس به اینا معاش نمیده، اینا استخدام نمیشن، اینها هم به کارهای دیگه افزود میشه. اگرچه بعد از آمدن طالبان تعدادی 40,000-50,000 از استادای ما بیرون کشور رفته، میشه که ایواز از اینا پرشه، ولی من باور ندارم. من به ایقیده نیستم که اینا به این خاطر شدن که امکانات نباشه، امکانات میتونستن که به نوی پیدا کنن، ولی به خاطر که جای این دارالمعلمین ها رو مدارس دینی بگیره، باید تعمیرهای از اونا به مدارس دینی داده شه به خاطر از اینکه او بهترین راه است برای آینده. من در حال حاضر امیدوار نیستم که طالب اینا رو بتونه استخدام کنه، اینا رو معاش بده. اینا اشخاص مسلکی هستن. ننگ صاحب بسیار عالمانه گفت زد، اینا باید در رشته و مسلک خود محرشن. وقتی که دارو معلمینی نباشه، وقتی که دختر در پانتون نباشه، در مکتب نباشه، اینا کی را درس بتد؟ بنابراین یک خلای هست و عمدن میشه این کار. من فکر میکنم که عمدن میشه با وجودی که مشکلات اقتصادی هم دامنگیرشان هست.
بسیار تشکر آقای سعیدی. آقای معصومی با شما هستیم، شما هم پیشنهاداتتان رو بگویید که چی قسم میتونیم از این مشکلات بیرون برای.
خب در قدم اول قراری که خواست خود استادای دارالمعلمین هم بود که چون وظایف استادای دارالمعلمین با وظایف استادان تعلیم و تربیت پوهنتون‌ها یکسان بود، اینا باید مدغم شوند با پوهنتون‌های تعلیم و تربیت. یک پیشنهاد می بود که اگر این کار می شد خیلی خوب بود، قسمی که ننگ صاحب گفتن و همچنان سعید صاحب هم گفتن همین مسئله را. و قراری که شما می دانیم که روز بروز فرار کادرها هم از کشور صورت می گیره و این هم یک جفای دیگه است که تقریبا 4000 کادر جامعه باز هم مجبور می شن برای فرار. البته قبل از اینکه اینا این شرایط بالایشان بیاید، شاید شما در جریان بوده باشین که معاش بخش کادری از اینا کلن قطع شده بود. صرف یک معاش مثل یک معلم عادی می گرفتن، یعنی از رتبه علمی خود، از درجه تحصیل خود اصلا کدام معاشی وجود نداشت برشان. این مطرح شده بود. و باز پیشنهاد دومی شمی است که قراری که قبلا هم تذکر دادم، ما متخصصین و مشاورین بالای از این مسئله کار کرده بودن که اینا باید به حیث مشاور در داخل صنف کار بکنن، که این هم یک گام بسیار خوب و مثبت بود و استادا هم از این مسئله دلخوش بودن که بتونن در داخل صنف فیدبک خوبتر بر استادا بدن و درس استادا را چون مشاهده کردن میفهمن که خلاها و کمبودی ها در کجاست و برای ارتفاع ظرفیت استادان این یک گام بسیار خوب بود که استادا به همین مسئله هم راضی بودن، که متاسفانه چون این کاری هم صورت نگرفت. و سعیدی صاحب که گفتن ما هم تمام استادا به همین عقیده هستیم که بعد از این تعمیرهای مفشن و مکملی که ساخته شده بود در ولایات برای دارالمعلمین ها همه تربیه علوم دینی خواهد سپرده شد.
تشکر شنوندگان گرامی، شما برنامه در امواج آزادی را از رادیو آزادی شنیدین که مهمانان ما بودند آقای آصف ننگ، رئیس بنیاد تحقیقاتی اقتصادی افغانستان، آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنان احمد ولید معصومی. از تمام مهمانان و شنوندگانی که به رادیو آزادی تلفن کردند تشکر میکنیم. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند میسپاریم.
صد هم چمن قربان تو، قربان تو، باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان من صد هم چمن قربان تو، قربان تو. موسیقی